بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقصد دوم در کتاب شفای بحث از نواهی هم مرحوم آخون قدس روح در این بحث در سه فصل مباحثی رو عنوان فرمودن. در فصل اول مقداری راجع به موضوع له صیغه نهی و اون چه که مربوط به این مطلبه، و در فصل دوم بحث مهم اجتماع امر و نهی، و در فصل سوم اون هم یک بحث مهم دیگری است که آیا نه دلالت بر فساد داره یا نه. در فصل اول در چند مطلب بحث فرمودن. مطلب اول این است که ببینیم موضوع له صیغه نهی چیه. همونطوری که در بحث از عوامر اونجا بحث میکردیم که موضوع له صیغه امر چیه، اینجا هم همین بحث به عینه تکرار میشه که موضوع له صیغه نهی چیه. در اینجا در این که موضوع له صیغه نهی چه معنایی هست، مجموعاً چهار نظریه بین علما قدیماً و حدیثاً وجود داره و یک احتمال پنجمی هم باز در کلمات مرحوم محقق اصفهانی ذکر شده، اما خود ایشون نظریه دیگری رو اختیار کردن. لذا باید این چهار نظریه رو در اینجا بررسی بکنیم. نظریه اول که به مشهور اصولیین نسبت داده شده هم قدیماً و هم حدیثاً این است که همانطوری که صیغه امر دلالت بر طلب داره، صیغه نهی هم دلالت بر طلب داره. از نظر موضوع له هر دو یکسانند، فرقی بین اینها از نظر معنا نیست. هر دو دلالت بر معنای طلبی داره. اختلافی که بین اینها وجود داره اختلاف بر متعلقه. صیغه امر دلالت دارد بر طلب فعل، اما صیغه نهی دلالت دارد بر طلب ترک. صیغه امر دلالت دارد بر طلب ایجاد فعل و طبیعت در عالم خارج، اما لا تفعل که صیغه نهی دلالت داره و وضع شده بر طلب ترک طبیعت در عالم خارج. و آمدن روی همین اساس این مطلب رو متفرع کردن که ایجاد طبیعت به ایجاد فرد ما هست و ترک طبیعت به ترک جنی افراد. این نظریه رو مشهور از اصولیین قائلن، از جمله خود مرحوم آخوند در کتاب کفایه همین نظریه رو داره. مرحوم محقق نائینی بعد از ایشون هم همین نظریه رو اختیار فرمودن در کتاب فواید الاصول در جلد اول صفحه 394، اونجا ایشون همون رو اختیار کردن که بگید دیره امر طلب و فعل، دیره نه طلب و ترک. از نظر معنای طلبی بین اینها هیچ فرقی وجود نداره و اختلاف بین اینها اختلاف در متعلقه. در این نظریه مجموعاً چهار اشکال مطرح شده که بعضی از این اشکالات رو خود قائلین به این نظریه ذکر کردن و جواب دادن، اما بعضی از اشکالات رو دیگران ذکر کردن. اول اشکالی که ذکر شده این است که خرج یک امر ازلی هست و ثابت بر قدرت انسانه و قدرت انسان به چیزی که ثابت بر او هست تعلق نمیگیره. قدرت به چیزی که الان میخواد موجود بشه تعلق پیدا میکنه. هر یک امر ازلی از سابق بوده و قدرت انسان به یک شیء سابق و امر سابق تعلق پیدا نمیکنه. خب این اشکال رو جواب دادن که مراد ما هست ترک در اینجا ابقاء ترکه. درست نسبت به اصل ترک از عدم قدرت تعلق پیدا نمی کنه، اما الان برای استمرار ترک این مکلف قدرت داره که این ترک را ابقاء کنه، باقی بمانه این فرد و میتواند منافی اون که عبارت از فعله انجام بده فرد باقی نباشد. این اشکال جوابشن همینه و روشن هم هست که این جواب جواب درستی. اشکال دومی که هست داره شما هر چه غیبت رو از ازل داشتید، الان چه شما رسیده به شما هر چه غیبت زید رو این ترک رو میتونید استمرار بدید، یعنی شما غیبت رو ترک بکنید، میتونید استمرار ندید با غیبت کردن اون ترک از بین میره. ابقاء ترک، استمرار ترک، این یک امری است که کاملا متعلق قدرت انسان قرار می گیرد. فرقی نمی کنه ادامه و ابقایی که استمرار نه مراد از ابقا هم ادامه و استمرار مراد همین. این اشکال اشکال اول و جواب است. اشکال دوم این است که این نظریه هم سروتن معقول نیست و دچار اشکال و هم اثباتن مخالف با ظواهره. این اشکال قسمتی از او در بعضی از کلمات آمده، اما به صورت مفصل و جامعش در کلام امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج الوصول در جلد دوم در صفحه 103 این اشکال ذکر شده. فرمودن که این نظریه که ما بیاییم بگیم نظر عبارت از طلب ترکه و ترک همان عدمه، این صبوتاً معقول نیست، برای اینکه عدم لا شیء، عدم لا شیء محض و چیزی که لا شیء این نمیتواند دارای مصلحت باشد، نمیتواند متعلق برای اراده انسان قرار بگیره. اراده به فعل تعلق پیدا میکنه، اما چیزی که عنوان عدمی رو داره و عدم هست، عدم لا شیء و طلب و اراده و مصلحت نمیتواند در او تحققی داشته باشه. خب اینجا شما بفرمایید که ما دو جور عدم داریم، یک عدم عدم مطلقه و یک عدم عدم مضافه. عدم مطلق یعنی اون عدمی که مطلقا عنوان عدمی رو داره و هیچ حدی و هیچ اضافه‌ای به وجود نداره، اما در مقابل این عدم مطلق ما یک عدم مضاف داریم که عدم مضاف اونطوری که خود فلاسفه هم میگویند، مشهورشون اینطور میگن عدم مضاف لهو حد من الوجود. و لذا بعضی از احکام و اوصاف وجودی رو هم در او دار میکنن. مثلا وقتی میگیم عدم زید، خب این عدم زید عدم مطلق نیست، اضافه شده به یک وجود خاصی به نام زید. این عدم زید عدم مضاف و یک حدی و بهره ای از وجود داره. به چه معنا که بهره ای از وجود داره؟ بگیم آقا عدم زید میتونه شرط واقع بشه، خب همین که میتونه شرط واقع شود خودش میشه حدی از وجود و یکی از اوصاف وجودی رو پیدا میکنه. خب لقائل یقول که اینجا که مشهور آمدن حرف را متعلق برای نهی قرار دادن، عدم را متعلق قرار دادن، مرادشون از این طلب عدم و طلب ترک عدم مطلق نیست. اگر عدم مطلق بود این فرمایش درسته که بگیم عدم مطلق لا شیء محضه، اما این عدم مطلق که نیست، طلب ترک خوردن، طلب ترک گفتن. ترک معمولا یک اضافه ای داره به یه امر وجودی، لذا به خاطر اضافه به این امر وجودی میتونه متعلق برای طلب قرار بگیره. اینجا امام فرمودن که این لیس علی ما ینبغی، اگر قائلی بیاد بخواد بین عدم مطلق و عدم مضاف فرق بگذاره، این رو ما قبول نمی کنیم. و اما دیگه این دو چیزی رو توضیح نفرمودن و اگر در ذهن شریفتون باشه یکی از مبانی امام که برخلاف مشهور فلاسفه و مشهور اصولیین هست همین بحثه. مشهور فلاسفه و مشهور اصولیین بین عدم مطلق و عدم مضاف فرق می‌گذارن. قائلن به این که عدم مطلق هیچ صفت وجودی رو ما نمیتونیم بر او بار بکنیم، اما عدم مضاف رو میتونیم بعضی از احکام وجودی را بر او مترتب بکنیم. اما نظر شریف ایشون نیست که فرقی نمی کنه، عدم عدمه. شما وقتی میگید عدم مطلق یا عدم مضاف، عدم مضاف هم هیچ حدی از وجود نداره. عدم چه به نحو مطلق باشه چه مضاف باشه و محدود، هر دو عنوان لاشی رو دارن، یعنی هیچ، یعنی چیزی نیست اصلا. اصلا عدم که حالا معنا میکنه لاشی، لیس بشی، چیزی نیست. خب وقتی ما میگیم چیزی نیست، چطور یک چیزی که هست رو بر او بار بکنیم و یک صفت وجودی را بر او بار بکنیم؟ اون طوری که من در ذهنم هست با خلال مراجعه کنم، ما قبلن به این مبنای شریف امام یه مقداری مناقشه داشتیم در این مبنا. ما اگر از دید عقلی محض بخواییم وارد بشیم، همینطور که ایشون می‌فرمایند، از دید عقلی محض بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نمی‌کنه، هر دو عنوان لاشی رو دارن. چه بگیم عدم که عدم زید و عمر و بکر و دنیا و عالم و همه چیز رو شامل بشه، و چه بگیم عدم زید، هر دو عنوان عدم رو دارن فرقی نمی کنه. لیکن از نظر عرفی و از نظر اغلایی، اغلا بین عدم مطلق و عدم مضاف فرق می گذارن. اغلا در عدم مطلق میگن لاشی محض، اما در عدم مضاف غرض رو میگن به او تعلق پیدا میکنه. و لذا عرض کردم عدم ذهن رو ما میتونیم شرط قرار بدیم، عدم مطلق رو نمیتونیم شرط قرار بدیم. شاره بیاد به جوالی سلام مشروفتون به عدم. عدم چی؟ عدم مطلق که معنا نداره، اما میتونیم بگیم به عدم تکلم، به عدم الحدر، عدم یک شیعی را هم اغلا و هم شارع این رو میتونن شرط قرار بدن. همین میشود لهو حدرون من الوجود. از نظر اغلایی قرض به عدم مطلق تعلق پیدا نمی کنه، اما به عدم مضاف قرض تعلق پیدا می کنه. بنابراین اگر ما آمدیم این رو گفتیم که از نظر عقلی فرمایش متینه بین عدم مطلق و عدم مضاف، از نظر واقع فرقی وجود نداره، اما از نظر اغلایی و عرفی بین اینا فرق وجود داره. و لذا ما میتونیم این اشکال رو از همینجا اینطور جواب بدیم، بگیم مشهور که میان میگوین مراد طلب ترکه، اگر ترکه مطلق رو در اینجا متعلق قرار بدن. این خب حرف مطلق یعنی لا شیء محض. بگیم با نه با لا تفعل طلب کرد لا شیء محض را، این معنا رو داره، معبول نیست لد. اما اگر مشهور مرادشون از این ترک لا شیء مطلق نباشه، عدم مضاف باشه و قرینه اصلا روشن هست که مرادشون همینه، وقتی که میگه لا تفعل، لا تفعل چی؟ معین میکنن باز متعلق و متعلق را، ترک خوردن، ترک خوابیدن، ترک گناه، ترک دروغ و این چیزهایی که وجود دارد. بذار این اشکال شریف ایشون که می فرماین این اشکال اشکال ثبوتی داره، این وارد نیست. از همینجا اگر ما بخواییم اشکال ثبوتی رو از این راه وارد بشیم، یعنی بیان دوم برای اشکال ثبوتی، بگیم که طلب ناشی از شوق. کجا انسان یه چیز رو طلب می کنه؟ وقتی شوق پیدا بکنه. شوق معلول برای اراده، شوق معلول برای مصلحت، نه اراده. یه جایی که در یه چیزی مصلحت وجود داشته باشه آدم شوق پیدا میکنه. وقتی شوق پیدا کرد طلب میکنه. خب پس طلب بگیم متسرع بر شوق، شوق متسرع بر وجود مصلحت. لقائل هم یقول کما اینکه این بیان نه حالا به این شکلی که من عرض می کنم، اما با یک اشاره در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در محاضرات آمده، در جلد چهارم محاضرات عرض می کنم در اون صفحات 83 و 84 اونجا بیان شده. اون وقت فرمودن که آدم چیزی نیست که بخواد مصلحت در اون باشه، مصلحت همیشه در فعله. شما نمیتونید بگید در یک آدمی ملاک وجودی مصلحت وجود داره. در باب محرمات هیچ فقیهی نمیاد بگه در ترک دروغ مصلحته، در خود دروغ مقصده وجود داره، اما نمیتونیم بیاییم بگیم که در ترک دروغ اینجا چی وجود داره؟ مصلحت وجود داره. بله؟ حالا دروغ های حرام داریم حرف می کنم در ترک دروغ نمیشه گفت مصلحت وجود داره. اساسا مصلحت همیشه در یک امر وجودیه و در یک فعل وجودیه که اصلا اساس اشکال مرحوم آخوی به مشهور و مرحوم آخوی بیشتر رو همین مطلبه. یعنی در بیان اشکال ثبوتی از این راه وارد شدن که طلب متفرع بر شوق، شوق متفرع بر مصلحت، مصلحت در امر وجودیه و در فعله. و در باب خروج و اعدام ما نمیتونیم بگیم در این طرح مصلحت وجود دارد. برای که هر سبون مصلحت در یک امر وجودیه. یک مصلحت یعنی چی؟ بگیم که آقا یعنی یک عملی که این عمل نفعی رو حالا یا نفع دنیوی یا نفع اخروی انسان برسانه. یک ملاکی اصلا در باب این که میگیم احکام تابع مصالح و مقاصده، اونجا دیگر خود متعلقات با قطع نظر از احکام خودش مصلحت دار باشه یا مصلحت دار باشه. خب چی؟ یعنی خود فعل یا مصلحت داره یا مقصده داره، یا اینکه عرضم اقتضایی درش نیست، ازش تعبیر بکنم به احکام غیر اقتضاییه مثل مباح مثلا. حالا چیزی که نیست هر هدف، از این جهت ما میتونیم بگیم نه مطلب درش معنا داره نه مقصده درش معنا داره. چیزی که ترک هست، حالا داریم بیان اینا رو عرض میکنیم، اینا ها میگوین ترک نمیتواند موضوع مطلب باشه، نمیتواند موضوع مقصده باشه. و شاهدش رو عرض کردم همینه، حالا بگیم شاهد از خودشون ذکر نکردن، شاهدشون است که در تمام محرمات هیچ فقیهی نمیاد بگه در هر که این حرام مصلحت وجود داره. در هر که خوردن خمر مصلحت، نه، در خوردنش مصلحت وجود داره. خب او رو قبول ندارم که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه باز در اونجا پیش این حرف رو زد، ولی خب او رو هم قبول ندارم. هنوز نه، اون یه معنای دیگه ای که نهی عبارت از جنگه، اون یه معنای دیگری. حالا اینجا دقت کنیم، این اشکال سلوکی رو هم عنوان کردن و به دنبالش آمدن گفتن این حرف مشهور که بگیم نه عبارت از طلب ترکه، این باطل است. این اشکال رو هم ما میتونیم جواب بدیم. جوابش این است که اینی که ما بیاییم بگیم طلب متفرعه بر شوقه، شوقم متفرعه بر مصلحت، مصلحت هم در فعل وجود داره، این حرف درست نیست. حالا در جایی که یک قرضی قرض عقلایی یا قرض شخصی بخواد باشه، ولو اصلا شوقی هم در کار نباشه، اون جایی که کسی طلب میکنه یک دارویی رو و شوقی در کار وجود داره، اشتیاقی در نفس اصلا منقطع نمیشه، اما طلب در اینجا وجود داره. یعنی ما خلاصه میکنیم میگیم طلب از عقلا در جایی که یک طلب عقلایی وجود داشته باشه، همین اندازه. مسئله شوق، مسئله وجود مصلحت در فکر، این حرفا رو اصلا لازم نداریم ما در اینجا. از طلب و متفرع اون علل قرض، و ما الان آوردیم به شما عرض کردیم که قرض در عدم مطلق قرض عقلا و شعلو پیدا نمی کنه، اما نسبت به عدم مضاف قرض اغلا تعلق پیدا میکنه. اغلا قرضشون تعلق پیدا میکنه به اینکه دروغ ترک بشه، ربا نباشه، عرض خیانت نباشه. یعنی در همین ترک متعلق قرض اینا، ولو اینکه حالا ما بیاییم بگیم قطعاً در خود فعل ضروب مقصد هم، اون مقصد هم موجب بغضه، اما اون چی که الان مطرحه این است که غرض اغلایی به این عدم مضاف تعلق پیدا میکنه، همون مقدار که غرض اغلایی تعلق پیدا میکنه همون مقدار کافیه در این که ما این اشکال و ثبوتی رو در اینجا با این بیان دوم حل بکنیم. ببینید یعنی فرض کنید نه لزومی نداری که حتما بگیم در این طرز باید مصلحت باشه، یک چیزی اگر متعلق فرض واقع شد طلبش تعلق پیدا میکنه. ما اولین ملازمه رو درست بکنیم، بگیم آقا طلب متوقف در شوق نیست، متوقف در وجود مصلحت نیست، طلب فقط متوقف است بر غرض. خب الان یعنی وقتی غرض اغلایی در یه چیزی، حالا یا امر وجودی یا اونی که به او حظ من الوجود، اگر غرض اغلایی به او تعلق پیدا کرد او میشه مطلوب. ما این رو بخواهم اثبات بکنیم، دیگیم الان فرض به این طرز تعلق پیدا کرده، لزومی هم نداره که الان بیاییم در اینجا بگیم این طرز درش مصلحت وجود داره. این متعلق غرض مولاست یه غرض اغلایی به عبارت اخرى، چه بسا ما بتونیم بگیم که این حرف که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، این در دائره افعال درسته، یعنی در یک فعل وجودی اجازه بفرمایید، در یک فعل وجودی اگه مصلحت بود، مصلحت شدیده این وجود، مقصده شدیده بود حرمت، این درسته. اما آیا همیشه هر جا هر حکمی که بود ما باید بگیم که حتما تو مطلبش لزومی نداره در خود اون متعلق مباشرتا ما مطلب داشته باشیم؟ میگیم آقا در دروغ مقصده هم قبول دارم، همین اندازه که در دروغ مقصده سبب میشه ترک دروغ متعلق غرض مولا باشه، دیگه لازم نیست که بگیم در هر کم یک مطلبی رو آید در نظر بگیم. شما بیایید یک تبصره یک تعلیقی بزنید به این قانون که الاحکام تابعتون للمصالح والمقاصد، کلی شما قبول دارید، اما لازم نیست که مباشرتا اینطور باشه، یعنی بگیم باید در خود اون متعلق مطلب یا مقصده باشه. نه، اگر در متعلق المتعلق هم مطلب یا مقصده بود کافی. ما میگیم در ترک دروغ اینجا در خود ترک، نه مطلب معنا داره نه مقصده معنا داره، درست، اما در متعلق المتعلق مقصد وجود داره، یعنی در دروغ گفتن همین اندازه کافی، یعنی این قانونی که عدلیه دارد این رو بگیم لزومی نداره فی متعلق الاحکام، بلکه فی متعلق الاحکام او متعلق المتعلق، که اگر این طور گفتی ریزه درست میشه بگیم در دروغ مقصده، همین که در دروغ مقصده سبب شده ترک دروغ مطلوب برای مولا باشه. بالاخره الان شما این مبنای مشهور که امام نمیپذیرن، مرحوم آقای نمیپذیرن، مرحوم اصفهانی نپذیرفته، که حالا نظرات اینا رو بیان میکنیم، یعنی اینی که بالاخره مشهور تا آمدن گفتن لا تفعل ای طلب و ترس، این یه امر دور از عرف و عقلا نیست. شما وقتی میگید که آقا شارع حرام کرده دروغ رو، میتونیم سوال کنه خب مطلوب شارع چیه؟ مطلوب داره یا نداره؟ مطلوب داره. مطلوب چیه؟ ترک دروغه. نمیخواد در بین مردم دروغ باشه. همین مقدار متعلق قرار قرار میگیره. طلب رو از همین با ما درست میکنیم، ملاک رو از راه متعلق و متعلق درست میکنیم، مسئله حل میشه. بله؟ نه، لزومی نداره این طلب مطلح بکنه. ما بگیم طلب رو قبول نکنیم، رو شد اصلا ما از دادیم این مبنا که بگیم طلب متفرع و شوقه درست نیست. یعنی میگیم هر جا قرض باشه، میخواد شوق باشه میخواد نباشه، میخواد مصلحت باشه میخواد نباشه، هر چیزی که یعنی عنوان داریم پیدا میکنیم دائرش وسیع‌تره. اغلایی هم هست این مطلب، هر جا هر چیزی که بتواند متعلق قرض اغلا قرار بگیره طلبش تعلق پیدا میکنه. میخواد وجودی باشه میخواد عدمی باشه. چرا؟ شما در اونجایی که داروی میخوریم طلب هست، شوق هم هست. این تعبیر معروفه که طلب متفرع بر شوق عکیزه، شوق هم متفرع بر مطلبه. ولی خب مخواهیم نارس کنیم همون درسته نیست. بله غالبا اینطور، غالبا انسان وقتی نسبت به یه چیزی طلب میکنه اول شوق رو پیدا میکنه، اما اونطور نیست که این کلی باشه. بنابراین این بیان ثبوتی دوم هم به نظر ما با این راه میشه جواب داد که بگیم طلب متفرع بر غرض. و عجیب اینه، این نکته رو خوب دقت کنید، در همین کلمات مرحوم آلگویی و کلام ایشون از یه طرف مسئله غرض رو تونستن در عدم تصور کنند، از یه طرف میگن مصلحت درش معنا نداره، پس این نظریه مشهور باطله. اون چه که مرحوم آلگویی رو وادار کرده به اینکه این نظریه آخوند و مشهور رو نپذیره فقط در همین یک کلمه است، هرچ عدمه، عدم درش مصلحت معنا نداره، طلب متوقف بر وجود مصلحته. خب ما از کردیم این معنی رو درست دیدیم، طلب در جنسی قرض و اغلایی باشه، غرض رو هم تصویر کردیم در اعدام مضافه نه در عدم مطلق. غرض در اونجا معنا داره. حالا بحث رو بریم تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.